سلام، من شیمام و این دهمین قسمت از سری کتاب داغه که پنج شنبه هفت مرداد 1400 ضبط شده. دیروز روز تلخی برای اینترنت بود. هممون میدونیم که اتفاقات ناگوار ریز و درشت زیادی پشت سر هم دارن میفتن و این باعث میشه که احساس کنیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اما همونطور که ویکتور فرانکل گفت، همه چیز را میتوان از یک انسان گرفت به جز یک چیز را، تهمانده آزادیش. اینکه در هر شرایطی طرز برخوردمان را انتخاب کنیم و راه خودمان را برویم. پیشنهاد میکنم که شما هم کارزار مخالفت با طرح سیانت را امضا کنید. تا اینجا 736 هزار نفر امضا کردند. به قدری کل این ماجرا کنایه آمیزه که وقتی اسم طرحو شنیدم ناخودآگاه یاد یه تیکه از کتاب 1984 جورج اورول افتادم که میگفت جنگ صلح است، آزادی بردگی است و نادانی قدرت است. به فصل هشتم و قانون هشتم کتاب فراتر از نظم نوشته جوردن پیترسون گوش کنید. قانون هشتم، سعی کنید یک اتاق را در خانه تان تا حد ممکن زیبا کنید. تمیز کردن اتاقتان کافی نیست؟ من به خاطر اینکه مردم رو تشویق میکنم تا اتاقاشون رو مرتب کنن مشهور شدم. شاید چون واقعا در مورد این توصیه خیلی جدیم. و شایدم به خاطر اینکه خودم میدونم انجام دادن این کار چندانم که به نظر میرسه ساده نیست. از قضا من تو دو سه سال گذشته تو تمیز نگه داشتن اتاق کارم ناموفق بودم. همسرم به خاطر تغییرات مختلفی که برام اتفاق افتاده بود، مثل دعواهای سیاسی، تحولات حرفه‌ایم، سفرهای خیلی زیاد که باید میرفتم، کوهی از نامه‌های پستی و مریضی‌های دنباله‌دار، چنان به آشوب کشیده شد که من به سختی تحت فشار قرار گرفتم. این آشفتگی‌ها به علاوه اینکه تازه بازسازی خونمون تموم شده بود، به اوج خودش رسید. چون بعد از چیدن وسایل خونمون، هر چی جا براش نداشتیم سر از اتاق من درآورده بود. یک کلیشه‌ای تو اینترنت هست که منو به همین خاطر به دورویی متهم می‌کنه. و به خاطر فیلمیه که تو دفتر کارم گرفته بودم و یه مقدار پشت سرم به هم ریخته است. و راستش حتی نمیتونم بگم که خودم چندان بهتر به نظر میرسیدم. من کیم که بخوام به مردم بگم قبل از حل بقیه مشکلات دنیا اول اتاقتونو مرتب کنین، وقتی ظاهرن خودم نمیتونم از پس همچین کاری بر بیام. اما این اعتراض یه نکته رک و معنادارم داره. چون من خودم تو اون لحظه تو موقعیت منظمی نبودم، قطعاً وضعیت دفتر کارم انعکاسی از وضعیت خودم بودم. هر روزی که تو سفر بودم، چیزای بیشتری دور و برم انباشته می شد. تو اون شرایط استثنا که دفترم تو اون وضعیت رو به بدتر شدن بود، مشغول سر و سامون دادن به کارهای دیگه ای بودم. اما همچنان یه عادت اخلاقی دارم که باید برگردم و دفترم رو مرتب کنم. و موضوع فقط مرتب کردن اونجا نیست، بلکه میخوام زیباش کنم. اتاقمو، خونمو و بعدم شاید جامعه رو به هر روشی که بتونم از عهده‌اش بر بیام. و خدا میدونه که چقدر به همچین چیزی نیاز داره. زیباسازی سخته، اما به طرز شگفت‌آوری ارزشش رو داره. اگه یاد بگیرید تو زندگیتون چیزی رو، حتی فقط یک چیزو واقعا زیبا کنید، اون وقت بین خودتون و زیبایی ارتباط برقرار کردین. از همون یه مورد میتونید این ارتباط رو به بقیه چیزای زندگیتون و به جهان گسترش بدین. این یه دعوت الهیه. این کار تجربه دوباره پیوستن به اون جاودانگی کودکیه و اون عظمت واقعی بودن چیزاست که الان دیگه نمیتونید ببینیدش. حتماً باید جرأت امتحان کردنشو داشته باشین. اگه تو رشته هنر، ادبیات یا علوم انسانی تحصیل میکنین، همچین کاری رو دارین برای آشنا شدن با خرد جمعی تمدنمون انجام میدین. همچین کاری خیلی ایده خوبیه و همینطورم خیلی ضروریه، چون آدما تا الان نحوه زندگی کردن برای بلند مدت رو بررسی کردن. نتیجه‌ای که اونا بهش رسیدن عجیبه و همینطور فارغ از هر مقایسه‌ای غنیه. بنابراین چرا ازش به عنوان یه راهنما استفاده نکنیم؟ به دست آوردن همچین تجربه‌ای بصیرتتونو بیشتر و برنامه‌تونو جامع‌تر می‌کنه. همینطورم باعث میشه دیگرانو باهوشتر و کامل‌تر در نظر بگیرین و از خودتون مؤثرتر مراقبت کنین. اینطوری الانو عمیق‌تر و ریشه‌دارتر تو گذشته در نظر می‌گیرین. همونطور که واقعا هم هست و خیلی دقیق تر نتیجه گیری می کنین. همینطورم مفهوم آینده رو به عنوان یک واقعیت ملموس تر در نظر می گیرین. چون حالا دیگه درک بهتری از مفهوم زمان پیدا کردین و احتمال این که اونو فدای لذتهای لحظه ایتون کنین کمتر میشه. عمق افکارتون، ملاحظاتی که به کار میبرین و نحوه تفکر واقعی تو شما رشد میکنه. دقیق تر حرف میزنین و مردم به احتمال بیشتری به حرفاتون گوش میدن و باهاتون همکاری میکنن. همینطور که شما بیشتر اینطوری باهاشون رفتار میکنین. حالا دیگه بیشتر به اون کسی که هستین تبدیل شدین و کمتر مثل اون عروسک کسل و بیچاره‌ای که بازیچه اعمال فشار و هوسای زودگذر و ایدئولوژی شدین. یه اثر هنری بخرین. اونیو پیدا کنین که باهاتون حرف میزنه و بخرینش. اگه یه اثر هنری اصیل داشته باشین، به زندگیتون هجوم میاره و تغییرش میده. یه قطعه هنری واقعی دریچه یه به تعالی و شما هم تو زندگیتون بهش نیاز دارین، چون فانی و محدود به ناآگاهیتونین. تا وقتی نتونین با این روزنه متعالی ارتباط برقرار کنین، قدرت پیروزی و غلبه به چالش‌های دلهره آور زندگی رو پیدا نمی‌کنین. شما باید با اونچه فراتر از خودتونه یه پیوندی برقرار کنین. مثل اون کسی که تو دریاهای دوردست نیاز به یه چیزی داره که از زندگیش محافظت کنه. دعوت از زیبایی به زندگیتون یکی از ابزاراییه که همچین هدفی رو محقق می‌کنه. به همین دلایله که ما باید نقش هنر رو درک کنیم و دیگه ازش به عنوان ابزاری واسه تجمل و بدتر از اون تظاهر استفاده نکنیم. هنر همون بستر فرهنگه و پایه و اساس اون فرایندیه که ما رو از نظر روانشناختی منسجم کرده و باعث صلحی سازنده بین ما و دیگران میشه. همونطور که تو انجیل متا گفته شده، انسان تنها با نان زنده نمیماند. این حرف کاملا درسته. ما با زیبایی زندگی میکنیم، با ادبیات زندگی میکنیم، با هنر زندگی میکنیم. ما نمیتونیم بدون هیچ ارتباطی با چیزی که متعاله زندگی کنیم، چون در غیاب اون تعالی زندگی بیش از حد کوتاه، ناگوار و غم‌انگیزه و هنر یه وجود متعاله. ما باید هوشیار، بیدار و آماده باشیم تا بتونیم به درستی زنده بمونیم، جهانو به درستی جهت بدیم، بدون اینکه چیزی رو نابود کنیم، شامل خودمونو. زیبایی میتونه به ما کمک کنه تا شگفتی بودن رو تحسین کنیم و به همون انگیزهی برای قدردانی میده. در غیر این صورت خیلی مستعدیم که تو دام اون کینه ویرانگر گرفتار بشیم. حافظه و بینایی. غرور طاووس از فخر خداست. شهوت بوز از بخشندگی خداست. خشم شیر از حکمت خداست. برهنگی زن اثر خداست. فوزونی غم خنده است. فوزونی خنده اشک است. قرش شیرها، زوزه گرگها، طوفانی شدن دریا و آن شمشیر ویرانگر بخش‌هایی از ابدیتند که برای چشم انسان بسیار بزرگ است. ویلیام بلیک از ضرب المثل‌های جهنم، وصلت بهشت و جهنم. وقتی بچه بودم تمام فواصل و جزئیات خونه‌های اطرافمون رو می‌دونستم. همه کوچه پس کوچه ها، محله های پشت حصارا، جای تک تک چاله چوله های پیاده روها و میانبرا، همه رو میشناختم. محل جغرافیایی زیاد بزرگی هم نبود، اما من همه جاشو گشته بودم و اطلاعاتم از اونجا خیلی دقیق و خیلی مفصله. حالا که یه بزرگ سالم دیگه مثل اون دوران نیست. من بیشتر دوران بچگی و نوجوانیم و تو فرویو زندگی کردم. با اینکه فقط 9 سال اونجا بودم، هنوز میتونم تصویر واضحی از خیابونی که توش زندگی میکردم و به خاطر بیارم. از وقتی تو تورنتو زندگی میکنم، با اینکه از نظر زمانی بیشتر از 2 برابر اون دورانو تو یه خیابون زندگی کردم، اما هنوز حس مبهمی از خونه های اطرافمون دارم. به نظر من این چیز خوبی نیست. به همین دلیله که دیگه کمتر احساس میکنم توی خونم. انگار وقتی تو خیابون قدم میزنم و نگاهی به یه خونه محلی میندازم، چیزی که میبینم صرفاً شمایل یه خونه است. چون واقعاً خصوصیات خاص هر خونه عملاً چه فرقی برا من داره؟ و بعد سریع حواسم به موضوع دیگه ای پرت میشه. من دیگه خونه ها رو با رنگا، گلا و جزئیات معماری خاصشون نمی بینم. به رغم این واقعیت که اگه توجه دقیق می کردم، شاید شور و شوقی درونم بلند می کرد. تا این مرحله از زندگیم خونه های زیادی تو جاهای زیادی دیدم و وقتی از کنار خونه ای رد می شم، اطلاعاتی از کلیات اون خونه فقط دارم. بنابراین من دیگه جذابیت ها و زیبایی های جزئیات اون خونه رو نادیده می گیرم. و فقط اون حدی از ویژگی هاش رو میبینم که واسه جهتگیریم کافی باشه و از کنارش میگذرم. این یه خسارت واقعیه. من به همین سادگی تو بزرگسالیم دیگه مثل دوران کودکی تو محل زندگیم حضور ندارم. من از واقعیت جهان جدا شدم و به همین دلیل احساس بسیار عمیقی از تعلق خاطر از بین رفته. ادراک من جایگزین حافظه کاربردی و عملیم شده. این اتفاق از بعضی جنبه ها باعث افزایش کارای من شده، اما به بهای تجربه ضعیفی از غنای جهان. یادم میاد وقتی بچه هام 2 و 3 ساله بودن، تو دانشگاه بوستون تازگی ها مشغول تدریس شده بودم. خیلی مشغول کارم بودم، سعی می کردم خودم رو برسونم، تو حرفم پیشرفت کنم و با تنها درآمد خانواده پول کافی واسه حمایت از زن و بچه هم داشته باشم. یادم میاد وقتی میومدم خونه، تو مدتی که با همسرم تامی و فرزندانم مایکلا و جولیان میرفتیم توی محلی قدم بزنیم، چقدر برام سخت بود که باشون صبور باشم. من همیشه بیش از حد کار داشتم، یا حداقل اینطور باور داشتم که بیش از حد کار دارم. و سالها خیلی تلاش کردم تا خودمو برای پیوسته تمرکز کردن منضبط کنم. اگه می رفتیم پیاده روی، می خواستم بدونم دقیقاً قرار کجا بریم، چقدر طول می کشه تا برسیم اونجا و دقیقاً کی برمی گردیم. این اصلاً نگرشی نیست که وقتی تلاش می کنین یه زمان لذت بخش و معقول رو با بچه های نوپا بگذرونین در پیش بگیرین. برای اون موقعی که میخواید خودتون رو تو این تجربه غرق کنین یا تو لذت تماشا کردن کاوش بی انتهاشون مشارکت کنین، این اصلا نگرش مناسبی نیست. مگه اینکه بخواید خطر از دست دادن چیز مهمی رو به جون بخرید. برای من خیلی سخت بود که آرامش و تمرکزم رو تو زمان حال حفظ کنم و ببینم که بچه های کوچیکم مسیر پرپیچ و خمشون رو تو اون حوالی دنبال میکنن، بدون اینکه مقصد، هدف یا برنامه خاصی تو ذهنشون باشه. و عمیقا خودشونو با یه سگ محلی، یه حشره، یه کرم خاکی یا یه بازی که تو رو از خودشون درآورده بودن مشغول میکنن. با این حال بعضی وقتا میتونم خیلی خلاصه تو همون چارچوب اولیه‌ای قرار بگیرم که اونا توش زندگی میکنن و ببینم که چطور قبل از این که به خاطر تجربه محدود بشن و حافظه‌ای کارآمد پیدا کنن میتونن از جدید بودن همه چیز لذتی ناب ایجاد کنن. و این یکی از موهبت‌های شگفت‌انگیزیه که بچه‌های کوچیک بهتون میدن. اما من الان به حد کافی به خاطر دغدغه‌های آینده‌ام تسخیر شدم که ذهنم دوباره به طور غیرعادی به یه مشغله دیگه کشونده میشه و در مورد کار بعدی که باید انجام شه فکر میکنم. من کاملا به خوبی میدونستم که زیبایی، معنا و احساس تعلق خاطر رو از دست میدم و در ازاش فایده‌ای که از نظر بهره‌وری به خاطر بیتابیم آیدم میشد به دست میارم. من کوتاه فکر، باهوش و متمرکز بودم و هزینه‌ای که برای همچین انتخابی دادم همون کوری مورد نیازی بود که واسه کارایی، موفقیت و نظم لازمه. من دیگه دنیا رو نمی‌دیدم. من فقط چیزای کمی رو می‌دیدم که واسه کار کرد با بیشترین سرعت و کمترین هزینه لازم داشتم. هیچ کدومشونم تعجب‌آور نبود. من مسئولیت‌های یه فرد بزرگسال رو به عهده داشتم. من یه شغل پرکار داشتم. باید از خانواده‌ام مراقبت می‌کردم. و اینام یعنی قربانی کردن الان برای همراه شدن با آینده. اما حضور بچه‌های کوچیک تو اطرافم و اصرار سرسختانه‌شون برای حضور داشتن تو الان و شیفتگیشون نسبت به چیزایی که مستقیماً اطرافشونه باعث شد من از فقدانی که با بلوغ همراهه خیلی خوب آگاه باشم. شاعرای بزرگ به وضوح از همچین اتفاقی آگاهن و چیزی که در توانشونه برای یادآوری به ما انجام میدن. روزگاری بود که چمنزارها، بیشه‌ها و رودخانه‌ها، زمین و هر آنچه به چشم می‌رسید از نگاه من پوشیده از نور آسمانی و شکوه و طراوت یک رویا بود. اما حالا دیگر مثل گذشته‌های دور نیست. حالا به هر جهت که می‌چرخم شب و روز دیگر آنچه تاکنون دیده‌ام را نمی‌توانم ببینم. ای موجودات مبارک، من این صدا را که برای یکدیگر می‌سرایید شنیدم. من آسمان‌ها را دیدم که در روز جشن با شما می‌خندند. قلب من در جشنتان حضور دارد، اما سر من تاج خودش را دارد. من سعادت شما را احساس می‌کنم. ای روزگار بد، سوگند می‌خورم وقتی زمین خودش را می‌آراید. این صبح زیبای میماه را که بچه ها در هزاران دره وسیع و دوردست با گلهای تازه و آفتاب گرم از هر جهت می دوند و صدای آن طفل نوزادی که در میان بازوان مهربان مادرش جست و خیز می کند می شنوم، می شنوم. با خوشحالی می شنوم. اما از میان درختان یکی هست در سرزمینی که وقتی نگاهش می کنم از چیزی سخن میگوید که از میان رفته است. بنفشه در پیش پای من همان داستان را تکرار میکند. آن درخشش بینایی کجا رفته؟ آن شکوه و رویا کجاست؟ ویلیام وردورتس، غزل تعابیر جاودانگی از خاطرات دوران کودکی. واقعیت اینه که بعضی از آدما هیچ وقت اون چشمنداز با شکوه دوران کودکی رو از دست نمیدن. این ویژگی در مورد هنرمندای اصیل صدق میکنه. در واقع این همون ویژگی اساسیه که اونا رو هنرمند میکنه. به نظر میرسه ویلیام بلیک، نقاش و شاعر انگلیسی، همین شعری که خوندم یکی از همین افراد بوده. اون تو دنیای رویایی و منحصر به فرد زندگی میکرد. درک بلیک شبیه به حرف فیلسوفی به اسم امانوئل کانت درباره ذات که میگه ما انعکاس کمحالی از اون چیزی هستیم که اطرافمون اتفاق میفته. به علاوه اون تفسیری که ادراک بالغ و محدودمون بهمون تحویل میده. بلیک خیلی به اهمیت استعاری و نمایشی هر اتفاقی که اطرافش می افتاد و ظاهراً بی ارتباط با هم به نظر می رسیدن حساس بود. شیوه بلیک این بود که می گفت هر اتفاقی پر از مفاهیم بی پایان شاعرانه است. هر کشاورزی می داند هر اشکی که از چشمی فرو می ریزد در ابدیت به کودکی معصوم تبدیل می شود و به شادی خودش بر می گردد. زنان زیرک هم این نکته را می دانند. همه صداها چون امواج اقیانوس که بر صخره و ساحل می کوبند در بهشت تنین انداز خواهند شد. کودکی که مورد ضرب و شتم قرار می گیرد باعث محقق شدن واکنش گیتی می شود و انتقامش را در قلمرو مرگ پس خواهد گرفت. فریاد بی‌نوایی که در آسمان می‌پیچد می‌تواند بهشت را به لرزه درآورد. آن سرباز بازیچه با اسلحه و شمشیر خورشید تابستان را نشانه گرفته است. یک قرانی آن مرد بیچاره بیشتر از معدن طلایی در آفریقا می‌ارزد. دستمزد اندکی که کارگری به دست می‌آورد بالاخره برای خریدن زمین‌های آن خسیس تنگ نظر کافی خواهد بود. اگر از بالا پولی که کارگران به دست می آورند محافظت شود، قدرت آن پول برای کنترل تمام ملت کافی است. اگر کسی ایمان ساده کودک را مسخره کند، خودش را باید درباره وحشت از پیری و مرگ دست انداخت. آن که شک را به کودک می آموزد، هرگز از گور پوسیده بیرون نمی رود. آن که به ایمان کودک احترام می گذارد، بر جهنم و بر مرگ غلبه می کند. کتاب هزاران معصومیت اثر ویلیام بلیک. تخیل یه هنرمند واقعی مثل بلیک حقیقتاً بیش از اندازه است. چون تو واقعیت هم اون چه فراتر از ادراک محدود شده تو حافظه ماست بیش از اندازه بزرگه. کلیت ژرف جهان، گذشته، الان و آینده از هم جدا نشدنی هن. و هیچ موجودی از اون یکی جدا نیست. هر سطحی به سطح دیگه وابسته است. همه چیز انگار تلویحاً به وجودی حیاتی و فراتر از درک ما وابسته است. تخیل ما به چیزی که هممون میبینیم متمرکز میشه. مثلا شاید به یه گلدون گل با تمام پیچیدگی و زیباییش، هر شکوفش که از هیچ رشد میکنه و تو بهار و تابستون و پاییز و زمستون چهره عوض میکنه. ظاهرش، همین فقط ظاهرش، نشون دهنده رمز و راز مطلق وجودشه که در عین اشتراک با بقیه گیاها از نظر فرم اصلیش رنگ عوض میکنه و به این ترتیب ما رو نسبت به واقعیت کامل و غیر قابل درکش سردرگم میکنه. از کجا میدانی که آن پرندهی که آسمان را در مینوردد دنیایی از سرور و خوشی نیست که فقط حواس پنجگانه ما نسبت به آن کور مانده؟ ویلیام بلیک، یک فانتزی به یاد ماندنی از وصلت بهشت و جهنم. یه مثال میزنم. مثلا درک کردن نقاشی گلهای زنبق ونگوگ، همین نقاشی که رو کاور این فصلم اومده، مثل اینه که از یه پنجرهی به سمت ابدیتی که یک بار نشونمون دادن نگاه میکنیم. تا یادمون بیاد که جهان با این آشنایی عامیانه‌ای که ما ازش داریم حقیقتاً چه الهام بخش و معجزه آساست. به اشتراک گذاشتن درک هنرمند ما رو دوباره با اون منبع الهام که میتونه شور و شوق ما رو به جهان زنده کنه متحد میکنه. حتی اگه جون کندنا و تکرار هر روزه زندگی بصیرتمون رو به تنگ نظرانه ترین و صرفاً کاربردی ترین دیدگاه ها کاهش داده باشه. اما اولین عواطف، آن خاطرات مهالود، بگذار هر کدامشان هر آنچه بودند بمانند، چرا که همانها هنوز نور چشممان هستند. همانها که حمایتمان می کنند، گرامیمان می دارند و این قدرت را دارند که سالهای پرهیاهوی من را چون چند لحظه کوتاه از وجود آن سکوت ابدی در نظرمان جلوه دهند. همان واقعیت هایی که زنده شده اند تا هرگز نمیرند، تا نه سستی و نه تلاش دیوانوار، نه مرد و نه پسر و نه هیچ یک از آنهایی که با خوشی در خصومتند نتوانند آن را از میان ببرند و نابود کنند. ویلیام وردزورث، غزل تعابیر جاودانگی از خاطرات دوران کودکی. تمام اینا خیلی ترسناکه. درک این پوسته ای از خودمون که بهش تبدیل شدیم خیلی ترسناکه. حتی یه نگاه واسه یه لحظه به یه حقیقت متعالی که تو ماورا وجود داره خیلی ترسناکه. ما فکر میکنیم وقتی نقاشی های بزرگمونو با قابای مجلل و گرانبها محدود میکنیم واسه اینه که بهشون افتخار میکنیم و درسته. اما دست کمم به همون اندازه به این دلیله که محدودشون میکنیم، چون میخوایم شکوه اون نقاشی به همون چارچوب قاب ختم شه. حد و مرز گذاشتن براش جهانیو که ما باهاش آشناییم دست نخورده و بدون تغییر باقی میذاره. ما نمیخوایم این زیبایی از چارچوب تعیین شده براش فراتر بره و هر اون چیزی رو که ما میشناسیم به هم بزنه. ما با موزه هامونم که جایی واسه نگهداری از نبوغمونه همین کارو میکنیم و هرچی شاهکاره رو از بقیه یه چیزا مجزا میکنیم، در حالی که در اصل میتونستیم تو دنیا توزیعشون کنیم. چرا هر شهری نمیتونه معبدی مختص یک قطعه بزرگ هنری داشته باشه، به جای اینکه همشونو به یه نحوی گردآوری کنیم تو یک جا و دیگه واسه هر کسی ممکن نباشه که یه بار یه نگاهی بهشون بندازه و اهمیتشونو مستقیماً درک کنه؟ آیا یه شاهکار واسه یه اتاق یا یه ساختمون کافی نیست؟ 10 تا اثر هنری عالی یا 100 تا اثر همگیشونم تو یه اتاق، با توجه به اینکه هر کدومشونم به خودی خود دنیایی درونشون دارن، کار نامعقولیه. همچین جمع‌آوری‌های انبوهی دون شأن ارزش و خصوصیات منحصر به فرد هر کدوم از این آثار غیر قابل جایگزین و گرانبهاست. این ترسه که ما رو ترغیب به محدود کردن هنر میکنه و جای تعجبی هم نداره. آیا 1000 هکتار زیاد است؟ آیا زمین بزرگ است؟ آیا تا کنون انقدر تمرین کرده ای که خواندن را یاد بگیری؟ آیا از اینکه معنای شعری را فهمیده ای انقدر احساس غرور کرده ای؟ این روز و شب را با من بمان تا معنای تمام شعرها را بفهمی. باید از خیر زمین و خورشید بهره برد و تازه میلیون‌ها خورشید هنوز مانده. دیگر منابع دست دوم و سوم را نپذیر و از چشمان مردگان به زندگی نگاه نکن و از اوهام کتاب‌ها سیراب نشو. حتی نباید دنیا را از چشمان من ببینی، بلکه تو باید خودت تمام و کمال گوش کنی و آن را که می‌خواهی از صافی خودت عبور دهی. والت وایتمن، شعر من. سخته که خودمونو بی‌پروا در مقابل زیبایی جهانی قرار بدیم که ما به عنوان بزرگسالانی به سادگی نقاشیش کردیم. اما اگه این کارو نکنیم، مثلا اگه با یه بچه به درستی قدم نزنیم، هیبت و وحشتی که جهان نامحدود پیوسته میتونه درست کنه، عنان زندگی رو از دستمون خارج میکنه و زندگی رو برامون در حد یک ضرورت تلخ پایین میاره. قلمرویی که میشناسید، قلمرویی که نمیشناسید و قلمرویی که حتی نمیتوانید تصورش رو بکنید. شما تو قلمروی ساکنین که به طور عملی و مفهومی میشناسید. اما بیایید این فرض رو بکنید که بیرون از این قلمرو چی میتونه وجود داشته باشه؟ فضای عظیمی از تمام اون چیزهایی وجود داره که نمیدونید. اما شاید کسای دیگه ای باشن که دست کم تا حدی اون قلمرو رو میفهمن. بعد از اونم نهایتاً خارج از دانش شما فضایی از چیزهایی هست که هیچ کس هیچ چیزی در موردشون نمیدونه. دنیای شما قلمرو شناخته شده ایه که توسط چیزایی که نسبتاً براتون ناشناخته است تا اینکه مطلقاً براتون ناشناخته است احاطه شده. این دوتا قلم رو با هم قلم رو مورد توافق کهن الگو رو می سازن. همون ناشناختهی که خودشو بین شناخته شده ها بهتون نشون میده. این افشاگری، این کشف، بعضی وقتا هیجان انگیز، اما اغلب اوقات بسیار دردناکه. و همینطورم این کشف منبعیه برای دانش جدید ما. اما یه سوال اساسی دیگه باقی مونده. این دانش چطور تولید میشه؟ اون چیزی که درک کردیم و برامون قابل فهمه، یه دفعه اینجوری نیست که خودشو از قلمرو ناشناخته ها کاملا مشهود و بیان شده در بیاره. دانش قبل از اینکه برامون مسلم شه باید از خیلی مراحل تجزیه و تحلیل، از خیلی از تحولات عبور کنه. اولین مرحله تو فرایند تبدیل یه چیز ناشناخته به چیزی که حالا دیگه میشناسیمش عمل خالصه. یعنی عمل بر اساس واکنش تو ابتدایی ترین سطح بودن. مثلا اگه چیزی غافلگیرتون کنه، شما اول با بدنتون واکنش نشون میدین. منظورمون این عمله. شما با حالت دفاعی آماده حمله میشین یا خشکتون میزنه یا وحشت زده فرار میکنین. اینا تمام اشکال واکنش تو شکل نوپاشه. تهاجم به معنی حمله لازم واسه شکاره. در جا خوش شدن یعنی تهدید درنده و وحشت به معنی ضرورته. و دنیایی از مکانها با همچین کنشهای غریزی که جسمیت پیدا کردن، ناخودآگاه و غیر قابل کنترلن، خودشو به فعلیت تبدیل میکنه. اولین درک ما از مفهوم امکان یا بالقوه به صورتی جسمیت پیدا کرده است، اما همچنان بر اساس واکنشه. اینجا دیگه حرفی از ذات نیست که امانوئل کانت میگفت، بلکه یه واکنش فیزیکی متناسب منظوره. فرض کنید که شب تو خونه تنهایید، هوا تاریکه و دیر وقت شده، بعد یه صدای غیر منتظره شما رو از جا میپرونه و خشکتو میزنه. این اولین اتفاقه. موقعیت شما از زمان شنیدن اون صدای ناشناس، اون الگو، به موقعیت بی حرکت تغییر میکنه. بعد ضربان قلبتون برای آمادگی واسه اقدامی که هنوز نامشخصه اوج میگیره. این میشه دومین تغییر. بنابراین الان شما در حال آماده شدن برای دومین حرکتین. بعد اتفاقی که میفته اینه که تصوراتتون اون خلأ رو، اون چیزی که نمیدونید هنوز اون صدا از چی بود، با هر چیزی که ممکنه اون صدای غیر منتظره رو ایجاد کرده باشه پر میکنه. این سومین تغییر از این توالی کامل و کاربردیه. اول نشون دادن پاسخهای مجسم مثل بی حرکتی و افزایش ضربان قلب و بعد نوبت بازنمایی خیالیه. دومین قسمت همین بازنمایی خیالی، همین تفسیر اتفاق برای خودمونه. بخشی از اون کشفیه که وقتی به وحشت زدگی و بی حرکتی که ازش ناشی میشه غلبه کردیم، البته با فرض اینکه اتفاق غیر منتظره دیگه ای هم نیفتاده باشه، و بعد میگردیم تو محل اونجایی که احتمالاً اون صدا ازش بلند شده و این بازنمایی خیالی ادامه پیدا میکنه و زیاد میشه. حالا دیگه شما فعالانه مشغول به کاوشید که مقدمه خودش برای درک مستقیم و استخراج دانش از اون منبع. و بعد اگه ثابت شد که اون صدا موضوع مهمی نیست، برمیگردین به وضعیت آرامش. این همون روندیه که دانش برای ما از حالت ضمنی به صریح تبدیل میشه. به این ترتیبه که اطلاعات ناشناس دیگه برامون آشنا میشن. به جز زمانی که ثابت شه سر و صدا از منبع بی اهمیتی نبوده و این یعنی مشکلی پیش اومده. هنرمندا افرادین که تو مرز تبدیل اون ناشناخته ها به دانش واستادن. اونا به ناشناخته هجوم میبرن، یه تیکه ازش رو بر میدارن و تبدیلش میکنن به یه اثر هنری. شاید هم این کار رو از طریق رقص نمایش بدن که اگرچه به کلمه نمیاد، اما از طریق نمایش فیزیکی قابل انتقال به دیگرانه. شاید هم این کار از طریق بازیگری، نقاشی یا مجسمه سازی انجام بدن که نوع پیچیده ای از تجسم و تقلیده. شاید اون هنرمند این کار رو از طریق فیلم نام نویسی یا نوشتن یه رمان انجام بده. بعد از اینکه هنرمند کارش رو انجام داد، نوبت به روشنفکرهایی میرسه که با فلسفه و نقد چکیده ای از اون قواعد و نمایش هنرمند رو به بیان در بیارن. نقشی که آدمای خلاق تو شهرها ایفا میکنن و در نظر بگیریم. اونا به طور معمول یکم گرسنه میمونن، چون موفقیت تجاری به عنوان یه هنرمند غیر ممکنه و البته گرسنگی تا حدی انگیزه اوناست. کاربرد ضرورت رو دست کم نگیرید. اونا تو فقر خودشون تو شهر گشت و گذار میکنن و تو محله های پر از جرم و جنایت که روزای بهتری رم دیده یه چیزایی کشف میکنن. اونا میبینن، کنجکاون و با خودشون فکر میکنن با یکم کار میشه این منطقه رو جالب تر کرد. بعد بر میگردن، تیکه هایی رو با هم جور میکنن و یک گالری از آثار هنریشون برپا میکنن. اونا هیچ درآمدی کسب میکنن ولی فضا رو کمی متمدن میکنن. با این کار اون چیزی که خیلی خطرناک به نظر میرسه برجسته میشه و میشه یه موضوع داغ و نو. بعد میبینید که تو اون منطقه یه کافی شاپ یا یه لباس فروشی عجیب غریب ظاهر میشه. نکته بعدی که میدونید اینه که بعضی از ثروتمندا به راه افتادن. اونا هم افراد خلاقین اما محافظه کارترن. شاید بشه گفت توانمندترن اما ریسک گریزتر. پس اونا اولین کسایی نیستن که تو اون مرز ناشناخته قرار میگیرن. بعد سر و کله برنامه نویسا و فروشگاه های زنجیری و طبقه اقتصادی بالاتر از متوسط پیداش میشه. بعدش هنرمندا از اون منطقه کوچ میکنن، چون دیگه نمیتونن اجاره اون منطقه را بدن. این هزینه بارزی برای یه آوانگارده، برای اون پیش رو. اما حتی با اینکه سخت اشکالی نداره، چون با تمام ثبات و قابلیت پیشبینی که اون منطقه پیدا کرده دیگه هنرمندا نباید هم که اونجا باشن. اونا باید مناطق دیگه ای رو آباد کنن. اونا نیاز به دورنمای دیگه ای برای فتح دارن. این محیط طبیعی هنرمنداست. هنرمندا خودشون خوب نمیدونن که دارن چه کاری انجام میدن. اگه کاری که میکنن کاملا جدید باشه نمیدونن اینو. اما اگه کاملا جدید نباشه فقط میتونن بگن منظورشون چی بوده و چطوری انجامش دادن. اونا از طریق احساسات و شهودشون و توانمندی که تو شناسایی الگوها دارن هدایت میشن و همه اینا حداقل تو مراحل اولیه بیشتر به جسمیت در میاد تا به بیان. هنرمند موقع خلق کردن یه اثر داره با یه مشکلی که شاید حتی به طور کامل درکش هم نمیتونه بکنه دست و پنجه نرم میکنه تا بتونه یه چیز نو رو تو مرکز توجه قرار بده. در غیر این صورت هنرمند نیست، صرفاً تبلیغات چیه و با معکوس کردن روند هنری تلاش میکنه تا چیزی رو که قبلاً به بیان در اومده با اهداف ایدئولوژیک به تصویر بکشه. تحت کنترل در آوردن بالا به خاطر اهداف سطح پایین یک گناه بزرگه. اطاعت هنر و ادبیات از سیاست یک تاکتیک تمامیت خواهیه. هنرمند کسیه که با چیزی که خودش درک نمی‌کنه دست و پنجه نرم می‌کنه. در غیر این صورت موضوع هنر نیست، بلکه ژست هنریه و اغلب شکست عاطفی، خودشیفتگی یا وانمود به بازیگریه، اونم نه در معنای خلاقانش. اما اگه کسی یه هنرمند واقعی باشه، به شیوه خاصی و با وسواس زیادی با شهودش روبرو میشه، به تسخیرش در میاد و به رغم تمام مخالفت‌ها، طرد شدن‌ها، انتقادها و شکست‌های عملی و مالی، تمایل داره که از شهودش پیروی کنه. وقتی موفق میشه دنیا رو به جای قابل درک تری تبدیل میکنه. یا یه چیز درک شده اما منسوخ و با یه چیز جدید و بهتر جاگزین میکنه. هنرمندا قلمرو ناشناخته رو به مرزهای آگاهی و دنیای اجتماعی و تبیین شده نزدیک میکنن. بعدن افرادی که این آثار رو میبینن یا بهشون گوش میدن ازش مطلع میشن. اما خودشونم نمیدونن که چرا و چطور. مردم تو همچین اثری ارزش زیادی، شاید بیشتر از هر چیز دیگه ای میبینن. دلایل خوبی داله بر این نکته وجود داره که گرون قیمت ترین آثار هنری، اونایی رو که به معنای واقعی کلمه نمیشه قیمت گذاری کرد، بزرگترین آثار هنری هن. من یه بار موزه هنرهای متروپولیتن نیویورک رو دیدم. این موزه مجموعه از نقاشی های بزرگ و مشهور دوران رنسانس و هر کدوم از اون آثار با فرض اینکه برای خرید قابل دسترس باشن، صدها میلیون دلار ارزش دارن. جایی که ازشون نگهداری میکنن یه زیارتگاهه. جایی مقدس هم برای خدا باورا و هم برای خدا ناباورا. این مکانم تو یکی از گرونترین و معتبرترین موزه ها، جایی با بالاترین کیفیت و مطلوبیت تو شهریه که ممکنه مهیج‌ترین و فعالترین شهر دنیا باشه. این مجموعه تو مدت‌های طولانی و با سختی‌های زیادی گردآوری شده و پر از آدمای مختلفی بود که خیلی‌هاشون به عنوان بخشی از سفر زیارتیشون بهش سفر کرده بودن. من از خودم می‌پرسیدم این آدم‌ها اینجا چیکار می‌کنن؟ اونا مسافت‌های طولانی رو تا اینجا طی می‌کنن تا به این نقاشی‌ها نگاه کنن و خودشون معتقدن دارن اینجا چیکار می‌کنن. یکی از این نقاشی‌های بی‌نقص مربوط به تصویر مریم مقدسه، مادر خدا در حاله‌ای از ابرها و با کودکانی عریان محاط شده با خوشبختی به سوی بهشت میره. آدمای زیادی خیره به این تصویر نگاه می‌کردن و لذت می‌بردن. با خودم فکر می‌کردم اونا نمی‌دونن معنی این نقاشی چیه. معنای نمادین و اهمیت کودک عریان چیه؟ یا ایده ستایش مادر خدا چی می‌خواد بگه؟ و از طرفی هم اینکه خدا به هر حال مرده و همون داستانایی که خودتون می‌دونین. چرا با این وجود همچین نقاشی ارزش خودش رو حفظ کرده؟ چرا این نقاشی رو اینجا تو این اتاق و تو این ساختمون کنار بقیه نقاشی ها توی این شهر قرار گرفته و به خوبی ازش مراقبت میشه تا دست کسی بهش نرسه؟ چرا این نقاشی و همه اون نقاشی ها به دست کسایی که همه چیز دارن قیمت گذاری نشده؟ و چرا تا این حد مطلوبن؟ چرا همچین آثاری رو توی زیارتگاه مدرن نگهداری میکنن و مردم از سراسر دنیا واسه دیدنشون میان؟ مثل اینکه وظیفه دارن یا حتی دیدن این آثار به نظرشون مطلوب یا ضروریه؟ ما با این اشیا طوری رفتار میکنیم که انگار مقدسن. حداقل این چیزیه که رفتار ما در مجاورتشون نشون میده. ما با ناآگاهی و از روی تعجب بهشون خیره میشیم و اون چیزی رو که از یاد بردیم به خاطر میاریم. همون چیزی که دیگه نمیتونیم ببینیم یا مایل به دیدنش نیستیم. اون رو به طور مبهمی درک میکنیم. اون ناشناخته از طریق آثار هنرمندای بزرگ که تا حدی بیان شده میدرخشه. اون وصف نشدنی اعجاب انگیز شروع میکنه به محقق شدن و ضمناً ابهت قدرت متعالی خودش رو همچنان حفظ میکنه. این نقش هنر و نقش هنرمنده. تعجبی نداره که ما آثار خطرناک و جادویی اونا رو تو چارچوبای محدود میکنیم و جدا از چیزای دیگه نگهشون میداریم. و اگه یکی از این آثار هنری فوق‌العاده جایی به سرقت بره یا گم بشه، خبرش تو کل دنیا پخش میشه و لرزشی رو تو بستر فرهنگمون احساس میکنیم. رویایی که واقعیت ما بهش وابسته است تکون میخوره و حرکت میکنه و خودمونو دل سرد میبینیم. یک اتاق. من با همسرم تو خونه ای کوچیک که نشیمنش نمیتونه بیشتر از 10 متر مربع باشه زندگی میکنم. اما به جاش ما تلاش کردیم که اونجا و بقیه اتاقای خونه رو خیلی زیبا کنیم. تو اتاق نشیمن چند تا نقاشی بزرگ به دیوار زدیم که مطمئنن مطابق سلیقه همه نیست. اونا نقاشی های رئالیستی امپرسیونیستی از شوروی هن که بعضیاشون جنگ جهانی دوم و بعضیاشون هم پیروزی کمونیسم رو نشون میده. چند تا اثر مینیاتوری از سبک کوبیسم و یه سری از آثار آمریکای جنوبی هم هست که خیلی تحت تأثیر سنت بومی خودشونه. قبل از بازسازی تو این اتاق حداقل 25 تا قطعه هنری کوچیک به دیوار زده بودیم. حتی یکیشونو رو سقف با آهنربا وصل کرده بودم. یادآور حکاکیای قرون وسطا، اگرچه که روی بوم بود. اون اثر مربوط به کلیسای تو رومانی بود. جزئیات ابعاد هر کدومشونو خیلی خوب میدونم. چون جمع کردن همه این نقاشی‌ها تو فضای کوچیک با حرف قبلیم در مورد اینکه یه اتاق رو به یه نقاشی اختصاص بدیم منافات داره. اما من فقط یه خونه دارم. بنابراین مجبورم. اگه کسی بخواد همه اون نقاشی‌ها رو کنار هم نگهداری کنه، مجبور بود. مجبور همه‌شون رو همون جاهایی که من گذاشتم بذاره. تو بقیه یه خونه از 36 تا رنگ و جلای مختلف برای دیوارا استفاده کردیم. همه این رنگام از پالت رنگی یه نقاشی از محوطه راهنی تو شیکاگو تو دهه 1950 و به کمک همون هنرمندی که تو بازسازی خونه و دیزاین خونه همراهمون بود انتخاب شدن. من آثار مربوط به اتحاد جماهیر شوروی رو از یه دلال اوکراینی و متخصص آثار دوران شوروی و از طریق سایت ایبی خریدم. یه زمانی تو اوکراین یه شبکه حدوداً 20 نفره داشتم که عکسایی از بقایای بوروکراسی اتحاد جماهیر شوروی رو جمع کرده بودن و برای من میفرستادن. بیشترشون افتضاح بودن، اما بعضیاشون شگفت‌انگیز بودن. مثلا من یه نقاشی فوق‌العاده از یوری گاگارین، اولین انسان در فضا دارم که مقابل موشک و تأسیسات رادار ایستاده و نقاشی دیگه‌ای از سربازی تنها تو دهه 1970 که مقابل رادیوی بزرگ برای مادرش نامه می‌نویسه. دیدن رویدادهای نسبتاً مدرن که با رنگ روغن و جوهر به دست هنرمندی به خاطر سپرده شده حقیقتاً ارزشمنده. آکادمیای اتحاد جماهیر شوروی از قرن 19 به بعد مدام کار کردند و اگرچه محدودیت‌های زیادی در مورد خلق آثار هنری اعمال می‌شد براشون، بینشون نقاشایی بودند که تونستن از این موانع عبور کنن و هنرمندای قابلی هم شدن. بالاخره نقاشی‌های شوروی خونه ما رو تصاحب کردن. اکثرشون کوچیک و به اندازه باور نکردنی ارزون بودن. من ده ها موردشون رو خریدم. دوران اتحاد جماهیر شوروی امپرسیونیسم خاص خودش رو خلق کرد که اغلب مناظر طبیعی خشنتری رو نسبت به نسخه های کلاسیک فرانسویش به نمایش میذارن، اما باب میل منن و منو یاد غرب کانادا و طبیعتی که توش بزرگ شدم میندازن. وقتی بین اون آثار میگشتم، خودم و بیشتر از هر کس دیگه ای حتی تو تاریخ در معرض تعداد زیادی از نقاشی ها گذاشتم. تو سال 2001، حداقل برای 4 سال هر روز تقریباً 1000 نقاشی رو تو سایت ایبی میدیدم تا یکی دو تا از اونایی که کیفیت فوق‌العاده‌ای داشتن پیدا کنم. نقاشی های بهتر از هر نقاشی که تو گالریا و موزه های تورنتو دیده بودم. من اون نقاشی ها رو تو لیست اقلام مورد علاقم یکی از فیچرهای ایبی میذاشتم. پرینت میگرفتم و کف زمین میچیدم. بعد از همسرم تامی میخواستم که تو انتخاب یه تعدادیشون بهم کمک کنه. تامی به عنوان یه هنرمند دید خوب و منصفانه ای داره. ما هر چیزی رو که نقصی داشت کنار میذاشتیم و بقیه رو میخریدیم. به همین خاطر بچه های من در احاطه آثار هنری بزرگ شدن. و همچین چیزی مطمئنن رو اونا تأثیر گذاشته. خیلی هاشون الان تو جاهای خاص خودشون رو دیوار آویزونن. تو همون دوران سعی کردم دفتر کارم تو دانشگاه هم زیبا کنم. بعد از اینکه از دفتر قبلیم به دفتر جدیدی منتقل شدم، همون هنرمندی که به همون تو طراحی دکوراسیون خونه کمک کرده بود و خب ضمناً خیلی از نقاشی‌های بزرگی رو که امروز تو خونه داریم از خودش خریدیم، به هم کمک کرد تا دفتر کارمو که بیشتر شبیه به کارخونه‌ای با چراغای داغون فلورسنت دهه 1970 روشن بود، به یه محلی تبدیل کنم که یه آدم بتونه 30 سال توش کار کنه بدون اینکه منتظر مردنش باشه. لازمه بگم که اعضای هیئت علمی هم به خاطر الزامات صنفیشون یا تفسیرای اداری این الزامات از اعمال هر نوع تغییراتی تو فضای دفتر کارشون و دانشگاه منع شدن. بنابراین من و دوست هنرمندم یه طرح جایگزین طراحی کردیم. ما تصمیم گرفتیم قلابای سنگین و با روکش نیکل جفتی به فاصله حدوداً 1 متر از همدیگه و 2 متر از روی زمین رو دیوارا نصب کنیم تا روکشای چوبی و طرح‌دار ازشون آویزون کنیم. نتیجه این کار دفتری بود با دیوارای پوشیده از روکش چوبی و زیبا که هزینش یه تعداد تخت سلایه 75 دلاری و یه مقدار کار فیزیکی بود. قرارمونم این بود که این مصالح و تعطیلات آخر هفته نصب کنیم که کسی اون دور و برا نباشه. بعدش تصمیم گرفتیم سقف ناجور دفتر رو نقاشی کنیم که سیمای رشته‌ای از لابلای بعضی خونه‌هاش بیرون زده بود و همینجور آویزون بودن. جهنم جایی با سقف‌های فرو ریخته است، میله‌های آهنی زنگار گرفته و لامپ‌های فلورسنت. زشتی غم‌انگیز و ناخوشایند و افسرده کننده از همین ویژگی‌های صرفه‌جویانه نشأت می‌گیره. و بدون شک بهره‌وری رو خیلی بیشتر از هزینه‌هاش پایین میاره. همه ی آدم ها زیر نور لامپ‌های فلورسنت مثل جسد به نظر می‌رسن. این رویکردیه که تو موارد ناچیزی صرفه‌جویانه است و تو موارد هنگفتی باعث اتلافه. ما قصد داشتیم سقف و با یه نوع رنگ خاصی نقاشی کنیم که بعد از خوش شدن عین فلز چکش خورده به نظر میرسه. این کار اگه خردمندانه انجام میشد میتونست اون زیبایی شناسی آرام بخشو به چیزی قابل فکر، تأمل و منحصر به فرد تبدیل کنه. و همینطورم با هزینه یه کمی قابل اجرا بود. یه فرش خوب، شاید یه فرش ایرانی که تو ایبی خیلی ارزون موجوده. یه پرده‌های با کیفیت بالا، یه میز کار مناسب و یه کم کار یواشکی آخر هفته باعث شد که دفتر کارم به محلی تبدیل شه که یه فرد متمدن بتونه بدون احساس نفرت و حقارت توش کار کنه. اما خطای بدی مرتکب شدم. من درباره برنامه‌هام با یکی از مدیرای ارشد گروه روانشناسی صحبت کردم. من و اون قبلاً درباره وضعیت اسفبار این کف پوش‌ها و زشتی تمام دفاتر با همدیگه حرف زده بودیم و تصور من بر این بود که درباره بهتر کردن وضعیت با هم موافقیم. من فکر می‌کردم که اون با من همراهه. ما حتی درباره تغییر دفتر کار اونم حرف زده بودیم. منم با اشتیاق این هدفمو باهاش در میون گذاشتم. اون به جای خوشحالی با نارضایتی سرشو تکون داد و خیلی غیر منتظره به هم گفت نمیتونی این کارو بکنی. من ناباورانه سرمو تکون دادم و فکر کردم چی؟ من در حال برنامه‌ریزیم تا سریع و بدون دردسر بتونم از اون چیزی که بی‌نهایت زشت و ناخوشاینده یه چیز زیبا بسازم. و جواب تو اینه که نمیتونم؟ بهش گفتم منظورت چیه؟ و اون جواب داد خب اگه شما بخواین این کار انجام بدین همه میخوان همچین کاری رو بکنن. 4 تا جواب همزمان به ذهنم رسید. 1. نه نمی کنن. 2. همه میتونن این کار بکنن چون ارزون تموم میشه. 3. من فکر میکردم ما آدمای بزرگسال بالغی هستیم که درباره بهتر کردن موضوع مهمی تو دانشگاه با هم صحبت میکنیم. اما تو واقعیت مثل اینکه بچه‌هایی هستیم که تو مهد کودک با هم جر و بحث میکنن. 4. من فکر میکردم که با آدم معقول و منطقی صحبت میکنم اما به وضوح اشتباه میکردم. اون مکالمهشو با یه تهدید مستقیم تموم کرد. پای منو تو این موضوع وسط نکش. من سبکسر از اون اجازه گرفتم. اما واقعا اینطور نبود. من سعی میکردم در مورد موضوع انگیزه بخش و زیبا و هیجان انگیزی باهاش حرف بزنم. اما مهمترین جنبه این گفتگو تبدیل شد به بازی قدرت. با اینکه من هیچ کدوم از اون 4 تا جوابو بهش نگفتم، هرچند گفتن تک تکشون به سختی وسوسه‌ام می‌کرد، بلافاصله دوباره استراتژی خودمو ارزیابی کردم. من و اون دوست هنرمندم به خوبی با بلاهت و سختگیری بیش از حد بوروکراسی‌های متوسط آشنا بودیم. و بنابراینم تصمیم گرفتیم که برنامه دومی رو که محتاطانه تر بود جلو ببریم. تو این برنامه قرار بود انتخاب رنگ واسه دیوارا کاملا دقیق باشه. به جای چوبهایی که خیلی مطلوب تر بودن و برنامه اصلیمون بود و یه سری نقاشی های برجسته تو جاهایی که امکان داشت بذاریم. و مطابق با طرح فرش و پرده ها بود. با همه این ملاحظات من بازم مجبور بودم برای رسیدن به اون رنگ های دقیقی که انتخاب کرده بودم و با فضای آرام بخش اتاق سازگاره با دولت بجنگم و تو اون نبردم پیروز شدم. برنامه دوم به خوبی برنامه اولم نبود، ولی قطعاً خیلی بهتر از وضعیت اولیش بود. بعداً به سقف اتاقم ورقه های تزیینی مسی زدم. این ورقه های برچسب دار دقیقاً مثل فلز به نظر میان. بعد چند تا نقاشی و مجسمه به دکور دفترم اضافه کردم. دانشجوها، همکارا و بازدید کننده هایی که میان تو اتاقم اولش یه لحظه چیزی شبیه به مکس میکنن. واکنشی که نسبت به چیز غیر منتظره ما نشون میدیم. دفتر من جایی برای خلاقیت و زیباییه. نه یه دخمه وحشتناک با لامپای فلورسنت. بنابراین بازدید کننده ها اولش حیرت میکنن، بعد آرامش پیدا میکنن و خوشحال میشن. چیزی نگذشته بود که فهمیدم گروه ما افرادی که تازه استخدام شدن و به اتاق من میاره تا بهشون نشون بده که آزادی خلاقانه چقدر تو دانشگاه تورنتو امکان پذیره. من با خودم فکر میکردم که چقدر این حرف خنده داره. من مدت‌ها به این تغییرات فکر کرده بودم. مقاومت قدرتمندی که باهاش روبرو شدم تا حدی غیر قابل تصوره. با خودم تعجب میکردم که خدا یا به نظر میرسه که آدم ها از کاری که من تو این دفتر دارم انجام میدم میترسن. شاید دلیلی داره، یه دلیل مهم که من نمیدونم. به طور اتفاقی به داستانی از زیستشناسی به اسم رابرت ساپولوسکی برخوردم که درباره یک گوزنای یالدار نوشته شده بود و میگفت که این جونور به صورت گله‌ای زندگی میکنه و تشخیصشون هم از همدیگه کار خیلی سختیه. شاید نه واسه خودشون، ولی قطعاً برای کسایی که علاقه من به مطالعهشونن خیلی سخته. اونا با هم اشتباه گرفته میشن. قبلنا این مسئله مشکل جدی واسه اون زیستشناسای ایجاد کرده بود که لازم داشتن برای یه مدت زمان معینی رفتار فردی حیوانا رو مشاهده کنن تا بتونن درباره رفتارشون یه نتیجه‌ای بگیرن. اونا رفتار یه گوزن یالدار رو می‌دیدن، نگاهشون رو یه لحظه برمی‌داشتن تا یه چیزی بنویسن و وقتی دوباره بالا رو نگاه می‌کردن دیگه اون گوزن به خصوص رو پیدا نمی‌کردن. بعد یه راه حلی به ذهنشون رسید. اومدن با یه سطل از رنگ قرمز، یه تیکه چوب و یه تیکه پارچه‌ای که به نوکش وصل شده بود از توی جیپی که به گله گوزنا نزدیک میشد پشت یه گوزنی رو که میخواستن مطالعهش کنن با لکه قرمز رنگی نشونه دارش کردن. حالا میتونستن رفتار اون جانور به خصوص رو دنبال کنن و امیدوارم بودن که بتونن از رفتار گوزنای یالدار یه چیزی یاد بگیرن. اما حدس میزنید برای اون گوزن یالداری که از گلش متمایز شده بود چه اتفاقی افتاد؟ شکارچیایی که همیشه اطراف گله در کمینن شکارش کردن. شیرها که تهدید بزرگی واسه گوزنای یالدارن به این راحتی ها نمیتونن گوزنی رو شکار کنن مگه اینکه بتونن شناساییش کنن. اونا نمیتونن همه ی حیوانای گله‌ای که هیچ کدومشون رو نمیتونن از هم تشخیص بدن شکار کنن. اونا نمیتونن 4 تا گوزن یالدار رو همزمان پیدا کنن. بنابراین وقتی شیرها میرن دنبال بچه های کوچیک یا گوزنایی که لنگ میزنن، ضعیفا رو حذف نمیکنن. دستشون به قویا نمیرسه. خیلی هم خوشحال میشدن اگه میتونستن یکی از اون گوزنای چاق و چله و خوشگل و سرحال و خوشمزه و آبدار بخورن تا اون گوزن لاغر پیر بیمار. نتیجه اخلاقی داستان: خود را رنگارنگ و متفاوت کنید تا شیرها شما را پایین بکشند و شیرها همیشه آنجا در کمینند. اگه گردنتون رو بالا تر بیارید شمشیرها میان. خیلی از فرهنگا جمله مشابه همین مفهومو دارن. تو فارسی ما میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. نسخه انگلیسیش چیه؟ خشخاش که از بقیه بالاتر بره اولین کسیه که سرشو با داس میزنن. تو ژاپنی میگن میخی که سرش بالاتر از بقیه است اولین ضربه چکشو میخوره. این یک مشاهده مهمه و به همین خاطرم مشترکه. خطر تلاش هنری و خلاقانه زیاده و احتمال پاداشش کم. اما احتمال پاداش فوق‌العاده زیاد در عین ریسک زیاد و احتمال موفقیت کم وجود داره و زندگی کاملاً به این تلاش خلاقانه برای اعمال تغییرات ضروری که باعث حفظ تعادل میشن بستگی داره. همه چیز تغییر میکنه. سنت‌گرایی ناب به همین دلیل محکوم به فناست. ما به اصول نیاز داریم، اما فقط به اصولی نو برای حفظ موقعیتمون نیاز داریم. ما باید به کمک مهارت و تخصصمون ببینیم که نسبت به چه چیزی بصیرتمون رو از دست دادیم تا ارتباطمون رو با اون قلمرو خدایی حفظ کنیم و تا زندگیمون رو تو کسالت، خستگی، خودبینی و بی‌بصیرتیمون نسبت به زیبایی سپری نکنیم و روحمون رو به خاطر بدبینی ویرانگر از دست ندیم. به علاوه آیا ماها جونوری طعمه و درمونده ایم که چنباتمه میزنه تا خودشو محافظت کنه، پنهان میشه و استتار میکنه، یا انسانیم؟ منظور تزیین نیست. مردم معمولاً از هنر انتزاعی آشفته میشن، چون به نظر میرسه که این نوع هنر به خاطر نوع تأثیرگذاری و اون شوکی که به بینندش میده و دیگه صرفاً راجب نشون دادن واکنش‌های منفی شده، مثل نفرت و بیزاری، مردم از دیدنش احساس خوبی ندارن. من برای آرمان زیبایی سنتی احترام فوق‌العاده‌ای قائلم. تردید کمی در این باره هست که خیلی از اونایی که سنت رو نادیده می‌گیرن، این نوع احساساتشون رو پشت تظاهر به هنر پنهان می‌کنن. اما گذر زمان هنر اصیل و از هنر تقلبی متمایز میکنه و اون چیزی که مهم نباشه رو پشت سر میذاره. همینطور برعکس این خطا رو انجام دادن هم آسونه. اینکه هنر باید زیبا و به راحتی و بدون زحمت قابل تمجید باشه. هنر باید تزیینی باشه و صرفاً با مبلمان اتاق نشیمن جور در بیاد. اما هنر تزیین نیست. این نگرش یه مبتدی ساده لوحه یا نگرش کسیه که وحشتش از هنر اجازه پیشرفت و یادگیری بهش نمیده. هنر کشفه. هنرمندا به مردم یاد میدن تا ببینن. بیشتر کسایی که تا حالا سر و کاری با هنر داشتن به آثار امثال امپریونیستا به دید آثاری نگاه میکنن که به وضوح زیبا و نسبتاً سنتیه. کم نیستا، چون همه ما امروزه دنیا رو حداقل تا حدی میتونیم بگیم طوری میبینیم که فقط امپرسیونیستای قرن 19 نیمه دوم قرن 19 دیدن. دست خودمون نیست. زیبایی شناسی امپرسیونیسم همه چیزو در بر گرفته. همه تبلیغاتو، فیلما، پوسترای محبوب، کتابای طنز، عکسا و همه انواع هنرهای تجسمی رو. حالا همه ما اون زیبایی نوری رو میبینیم که فقط امپرسیونیستا میتونستن روزگاری درک کنن. اونا همچین نکته ای رو به ما یاد دادن. اما وقتی نقاشیاشون رو برای اولین بار تو نمایشگاه مشهور به نمایشگاه مردودین تو سال 1863 به نمایش گذاشتن، آثارشون از طرف سالن سنتی پاریس رد شد و خیلی هم مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن. همینطور هم ایده ادراک از طریق توجه خاص به نور توی تصویر به جای فرم خیلی ریشه‌ایه برای ما و باعث بروز طغیان‌های عاطفی تو افراد میشه. من اغلب تحت تأثیر این موضوع قرار میگیرم که چقدر استعاره‌های کوبیسم رایج‌تر، افراطی‌تر، عجیب غریب‌تر از بعضی جنبه‌ها نسبت به امپرسیونیسم تبدیل شده به تار و پودی از زبان بصری مادرزادیمون. من چهره‌های مسطح و چمبودی این ژانر یعنی کوبیسمو حتی تو کتابای کمدی هم دیدم. همین موضوع درباره سورئالیسم هم درسته که تا حد کلیشه با زندگیمون دیگه عجین شده. تکرار این نکته لازمه که هنرمندا به مردم کمک میکنن تا ببینن.
درک جهان بسیار دشواره و ما خیلی خوششانسیم که نوابقی داریم که به ما یاد میدن چطور جهان رو بفهمیم. اونا ما رو دوباره با اون چیزی که از دستش دادیم پیوند میدن و ما رو درباره جهان روشن میکنن. به همین دلیل روانشناختیه که تو انجیل متا هم همچین حرفایی گفته شده. در آن زمان که حواریون نزد عیسی آمدند از او پرسیدند چه چیز در ملکوت بهشت از همه والاتر است؟ عیسی کودکی را به جمع خود فرا خواند و به آنها نشانش داد و گفت به راستی به شما میگویم تا تغییر نکنید و چون کودکان نباشید هرگز به ملکوت بهشت راه نخواهید یافت. زیبایی شما رو به اون چیزی که از دست دادید برمیگردونه. زیبایی بهتون یادآوری میکنه که چه چیزی برای همیشه در برابر بدبینی مسون خواهد موند. زیبایی به نوعی به شما میگه که هدفتون رو سر و سامون بدید. زیبایی بهتون یادآوری میکنه که ارزشا کوچیکتر و بزرگتر دارن. چیزای زیادی هست که زندگی رو شایسته زیستن میکنه. مثل عشق، مثل بازی، مثل شجاعت، مثل قدرشناسی، کار، دوستی، حقیقت، مثل بخشش، امید، اخلاق و مسئولیت پذیری. اما زیبایی از برترین هاشونه. چه بود آن پرتوی که زمانی درخشان بود و اکنون از چشمان من گرفته شده. اگرچه هیچ چیز نمیتواند زمان را به عقب ببرد و به شکوه چمن و به مباهات گل بازگرداند. ما غمگین نخواهیم شد بلکه آن را به کمک قدرت آنچه باقی مانده پیدا خواهیم کرد. در علاقه بسیار دیرین، آنچه تا کنون بوده باید تا ابد بماند. مانند افکار تسکین بخشی که از رنجهای بشر سرچشمه می گیرد. مانند ایمانی که به مرگ چشم دوخته. مانند سالهایی که ذهنی فلسفی به ارمغان می آورد. ویلیام وردزورس، غزل تعابیر جاودانگی از خاطرات دوران کودکی. سعی کنید یکی از اتاقاتون رو تو خونه تا حد امکان زیبا کنید. فصل هشتم کتاب فراتر از نظم هم تموم شد. یادتون نره تو کارزار مخالفت با طرح صیانت شرکت کنید. لینکش رو تو توضیحات این قسمت گذاشتیم. هفته بعد با فصل و قانون نهم برمیگردیم. فعلا خدافظ.
true.